رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر سوم و نهایی مجله بامدادی در روز 20 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 8 صبح است.
سلام، من خیرامان بقزاده از استودیوی شهر پراگ، ساعت اینجا 5 صبح و نشر نهایی مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی و گرم است. در دوشنبه حرارت هوا 39 درجه پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می دهد که حرارت هوا در ولایت سغد شبانه 24، روزانه 40 درجه، در ولایت خاتون روزانه 41 و شبانه 23 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 29، شبانه 15 درجه خواهد شود. هوای ناحیه های تابعی مرکز نیز آفتابی بوده، 30-31 درجه گرم می شود.
به خبرها توجه کنید. مجلس نمایندگان امریکا با اختصاص 162 میلیارد دلار برای عملیات نظامی حکومت جورج بوش در افغانستان و عراق راضی شد. قرار مذکور که از پشتیبانی بوش برخوردار است باید روزهای نزدیک در سنت بررسی شود. مقامات میگویند که ارتش افغانستان با پشتیبانی نیروهای هوایی ناتو روستاهای نزدیک قندهار را از جنگیان طالبان پاکاری کرده 56 جنگی را کشته بر جای گذاشتند. ژنرال محمد ظاهری عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت که نیروهای آنها در ارغنداب کافتوکاپای آخرین شورشیان را انجام میدهند.
قرار است امروز سازشنامه بین حکومت میان تاجیکستان و افغانستان برای انتقال نیروی برق در دوام سالهای 2010-2015 به امضا رسد. ایترتاس ناشر این خبر از قبل مسئولان شرکت برق تاجیک نوشته است که انتقال نیرو توسط خط بلندشدت 500 کیلومتری سنگتوده یک پل خمری که 120 کیلومتر طول دارد صورت میگیرد. ساختمان این خط بلند شدت 23 میلیون دلار ارزش داشته، با سرمایه گذاری بانک آسیایی رشد از تیر ماه سال جاری آغاز خواهد شد. این سند عهده‌داری جانب‌ها را در مسئله نحوه انتقال نیروی برق به تنظیم می‌دارد. از جمله در حال حاضر انتقال موسمی برق از تاجیکستان به افغانستان در نظر داشته شده، اما بعد استفاده اگریگات اولی راغون آن دائمی می شود.
پارلمان اسلوواکیا قرار افزایش شمار نیروهای این کشور در افغانستان را به تصویب رساند، چون این تصمیم که با درخواست کانادا گرفته شده است افزایش شمار نیروهای اسلوواکیا را در افغانستان تا 250 سرباز در نظر می گیرد. یک بخش این نیروها در ولایت اوروزگان و بخش دیگر در قندهار مستقر می شوند.
چرخبال حامل 4 سرباز نیروهای حامی صلح اروپا در قسمت مرکزی بوسنیا سقوط کرد. در نتیجه همه 4 سرنشین به هلاکت رسیدند. سخنگوی این نیروها گفت که چرخبال به کانتینگنتی اسپانیا تعلق داشت و نظامیان کشته شده شهروندان آلمان و اسپانیا بودند. هنوز درباره علت رخ دادن این صدمه هوایی چیزی گفته نمی شود.
نخست وزیر کوسوو هاشم تچی صحبت ها را راجع به امکان متحد شدن آلبانیا و کوسوو رد کرد. آقای تچی در این باره در آلبانیا نخستین سفر خارجی خود اظهارات داد. ضمن صحبت در کنار نخست وزیر آلبانیا سالی بریشا، تچی گفت که مردم کوسوو و آلبانیا یک ملت اما دو دولت هستند و از همین خاطر هم آنها باید مستقلانه در راه سوی اتحادیه اروپا گام بردارند. آلبانیا استقلالیت کوسوو را که در آن اکثر آلبانی ها زندگی می کنند از اولین ها شده به رسمیت شناخته است.
چهارمین دوی اوتوموبیلی منطقه‌ای با نام دوستی خلقها 2008 امروز وارد دوشنبه می شود. این معرکه روز 17 ایون در شهر المعطا شروع شده بود. خط سیر ماشین‌های شرکت‌دار این معرکه توسط قلمرو آسیای مرکزی، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان می‌گذرد. در این گروه 9 اتومبیل اشتراک خواهد کرد که باید در نهایت مسافه 3350 کیلومتر راه را طی کنند. راه آنها از شهرهای قدیمی راه بزرگ ابریشم می‌گذرد، آمده است در خبری اجانسی دولتی خاور. مره یا ایستگاه آخرین این دو اشقابات پایتخت ترکمنستان است. امروز اینچنین قرار است به افتخار شرکت داران این دوی اوتوموبیلی در دوشنبه کنسرت برگزار شود.
و خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون فرصت بررسی مفصلتری برخی مسائل مهمی روز هم رسید. برنامه امروزی ما از این قرار است.
امروز با تشبث سازمان ملل متحد در سراسر جهان روز پناهندگان تجلیل می شود.
در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئله افزایش حادثه های بدرفتاری و اذیت زنان در کشورهای در حال جنگ بررسی شد.
سابق جنگیان مخالفین در بدخشان برای به اعتدال آوردن وضع منطقه از رئیس جمهوری تاجیکستان تقاضای مداخله و کمک را کردند.
و در ادامه برنامه شما را با عناوین مطالب دیگر این ساعت برنامه شناس میکنیم. از جمله امروز از نشست محققان آثار و ایجادیات و مرحله سیاسی عهد رودکی در نیویورک برایتان مطلب آماده کرده، از برد و باخت های اولین دوره چهارگ نهایی بازی ها در جام اروپایی فوتبال با خبر خواهیم کرد.
و حالا برنامه رو با یادآوری از تاریخ روزی نو، جمعه 20 ایونی سال 2008 شروع میکنیم. اینک 8 سال میشود که با تشبث سازمان ملل متحد در سراسر جهان امروز را چون روزی پناهندگان تجلیل میگیرند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس در پیام خود به مناسبت 20 ایون روز جهانی پناهنده اظهار نگرانی میکند که شمار فراریان و بیجا شدگان در دنیا به سطح رکوردی 67 میلیون نفر رسیده است و همانا رو به افزایش دارد. به گفته او افزا در افغانستان، عراق، سودان، سومالی، چاد، شریلانکا، یمن، کنگو و دیگر کشورها سبب گشت که بعد از چند سالی کاهش تدریجی شماره پناهندگان در سال گذشته افزایش بی سابقه مردم بیجا شده به مشاهده رسد.
نماینده سازمان ملل میگوید در حالی که تعداد پناهندگان در جهان طرف بیشتر می شود، به علت افزایش نرخ ها، بحران مالی و اقتصادی، قبول شدن قانون های محدود کننده و سبب های دیگر، امکان کمک به پناهندگان کاهش می یابد. بنابراین امسال در روز جهانی پناهنده سازمان ملل متحد تلاش دارد امداد و خیریه بیشتری را گردآوری و سفربر نماید. تفصیلات را در این باره از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
برای یک هفته میدان مرکزی ترافالگر لندن پر ازدحام ترین محل تظاهرات و گردش سیاحان به اردوگاه پناهندگان تبدیل یافت تا توجه مردم را به یکی از مشکل های افزاینده جهان جلب کند. در سامانه اینترنتی کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امکانیت فراهم شده است که افراد علاهیده، شرکت و سازمان و دولت و حکومت ها مستقیما به بنیاد حمایت از پناهندگان مبلغ انتقال دهند. شبکه های جهانی تلویزیونی و اینترنتی ویدیوی تبلیغاتی سازمان ملل را به مناسبت روز جهانی پناهنده در تعریف هنرپیشه مشهور سفیر نکوکاری سازمان ملل آنگلینا جولی با تکرار پخش میکنند. آن با منظره شهر خراب شده از جنگ آغاز می‌یابد. They have survived war. They have
survived displacement. آنها از جنگ، اخراج، تجاوز، گرسنگی و بیماری‌ها نجات یافتند. در این روز ما به یاد آنهاییم که نجات یافتند و نجات نیافتند. We are thinking of you on this day.
همین گونه امسال در روز جهانی پناهنده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان معرکه گسترده و قوی را به راه مانده است و این به سبب نیست. رئیس این نهاد آنتونیو گوترس میگوید مجموع مشکلات سربسته جهانی سبب افزایش بیشتر فرار و هجرت مجبوری انسانها در آینده خواهد شد. خطر و تهدیدهای مربوط به مناقشه های مسلحانه، دولتداری و اداره بد، فلاکت های پیوست به تغییر اقلیم، تشدید رقابت ها در دسترسی به ذخیره های ناکافی و بالا روی بی سابقه نرخ ها به مردم کم بضاعت ضربه می زنند و سبب ناآرامی و خشونت در منطقه های بیشتری می شوند. شماره پناهندگانی که حالا زیر چتر کمیسری سازمان ملل قرار دارند از 9 به 11 میلیون نفر رسیده، تعداد بیجا شدگان در داخل کشورها که سال گذشته 24 میلیون نفر بود اکنون 26 میلیون نفر است. در حالی که در سال گذشته سازمان ملل از بازگشت پناهندگان افغان به وطن اظهار خوشنودی میکرد، گسترش آشوب و ناامنی در این کشور سبب هجرت دوباره افغان ها شده است. حالا 3 میلیون افغان اساساً در پاکستان و ایران به سر میبرند. دو میلیون عراقی به سوریه و اردن پناه برده اند. از کولومبیا، سودان، سومالی و کنگو تقریبا نیم میلیون نفری ترک وطن کرده در دولت های اروپا مخصوصا آلمان، بریتانیا و فرانسه پناهگاه یافته اند. به این ترتیب پاکستان، سوریه، ایران، آلمان و اردن از کشورهایی می باشند که بیشترین تعداد پناهندگان را قبول کرده اند. اما با گزارش کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، منظره یک سال گذشته به طور کامل سیاه و تیره نیست. در ثبت نام و حل سرنوشت منبعده پناهندگان پیشرفت مهم حاصل شده است. حکومت ها در سال گذشته نزدیک به 100 هزار پناهنده را ثبت نام کردند که نظر به سال پیش 83% بیشتر است. همزمان شماره افراد بی‌شهروندی جهان که نزدیک به 12 میلیون نفر بود در سال گذشته به 3 میلیون تن کاهش یافت که بزرگترین عدد در 15 سالی آخر می باشد.
تجلیل روز پناهنده در جهان. چی بودن مفهوم پناهنده برای مردم تاجیکستان جنگ زده در گذشته و امروز آغشته مشکلات اقتصادی خوب آشنا است. اگر میانه های سالهای 90 صدها هزار ساکنان تاجیکستان از آتش جنگ و نزاع مکان زیستی خود را ترک کرده در جمهوری های همسایه و خارجه دور پناه می یافتند، امروز آنها را دلیل های اقتصادی وادار می کند که در مهاجرت به سر برند. اما آنچه که برای همه پناهندگان در گذشته و امروز خاص است این است که همه آنها در حال محتاجی، دستنیگری، اکثر به حقوقی به سر می برند و همیشه با چشم امید به مقامات وطنشان می نگرند که حال آنها را سبکتر خواهند کرد.
بله خیرامان، و در عین زمان در داخل تاجیکستان هم یک مقدار پناهندگان شهروندان افغانستان به سر می برند که از حکومت این کشور درخواست کمک برای دریافت مقام پناهندگی کرده اند. شمار آنها در حدود 2000 نفر گفته می شود و طور آنها می گویند برایشان خوردن نان مهاجرت در تاجیکستان چندان آسان دست نمی دهد. پناهندگان افغان در داخل این کشور با مسائل حقوقی، اقتصادی، معموری زیاد روبرو می شوند و از همین خاطر هم کوشش می کنند عدالت را در کشورهای سیمی مثل کانادا پیدا کنند. و شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید.
تشنه اخبار تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخوانید: www.azadi.org.
www.azadi.org به منویسید. و حالا موضوعی که مثل پناهندگان به طور مستقیم به مسائل حقوق بشر ارتباط میگیرد. ایالات متحده امریکا میگوید که در 15 سال اخیر مسئله بدرفتاری و تجاوز زنان در حالت جنگ به یک مشکل اصولی سیاره تبدیل شده است و سازمان ملل متحد برای مجازات عاملان این گونه حادثه ها تصمیم گرفت که دادگاه های جنایات جنگی را برای کشورهای بالکان و رواندا تشکیل کند. در گزارش ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز معرفی شد، راههای مقابله با این مشکل بررسی شده است. کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا و نماینده کشوری که رهبری دوره شورای امنیت را به عهده دارد، گفت که کودکان 8 ساله هم اکنون قربان این گونه بدرفتاری های متشکلانه ننگین در شرایط جنگ می شوند. خانم رئیس گفت در صورتی که به هیئت شورای امنیت عبارت از 15 عضو همین گونه شماری خیلی ناچیزی زنان شامل باشند، پس تلاش های سازمان ملل متحد نتیجه نخواهد داد. و گفت در طول فعالیت 60 ساله این نهاد تنها 6 زن در مقام معاون وزیر و یا پایین تر از آن فعالیت کردند. خانم رئیس دعوت کرد که در صورت روی دادن چنین جنایتکاری ها نظامیان به ویژه سربازان نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل متحد مجازات شدید بینند. و گفت One of the most important ways that we must measure the value of یکی از راه‌های مهمی که ما ارزشمندی جامعه بین‌المللی خود را بها داده می‌توانیم این است که ببینیم تا کدام اندازه ما مورد حمایت قرار داشته عدالت را در حق ضعف‌پذیرترین اعضای این جامعه تامین کرده می‌توانیم. وقتی زنان و دختران اذیت شده مورد تجاوز قرار می‌گیرند، جامعه بین‌المللی خاموش و بی‌عمل بودن نمی‌تواند. این مسئولیت ما است که وکیلان مدافع و حامیان آنها باشیم. امروز ما چنین یک تصمیم مهمی میگیریم که راه همان را برای رسیدن به مقصد هموار میکند. یکی از آنهایی که در این نشست سخنرانی کرد وزیر خارجه لیبریا بود که گفت گاه تجربه دولت های علاهیده در مقابله با جنایات زشت جنگی میتواند نمونه باشد. رئیس جمهوری این کشور الین جانسون سیرلیف، تنها زنی پرزیدنت در تاریخ لیبریا، قانونهای کشور را برای این گونه جنایات شدیدتر کرده است.
اما ببینید خیرمون، پوشیدن است که چنین مسئله ها در همه دور زمان و در همه جنگ هایی که انسانیت یاد دارد وجود داشت.
بله.
آیا می شود که از تکرار این گونه جنایت ها که به یک درد کهنه تبدیل شده است حالا جلوگیری به عمل آید؟
عبدالقیوم، عینن همین سوال به دادستان کل بریتانیا کرده شد که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور داشت. پاتریسیا سکوتلند گفت که تاریخ نشان می‌دهد که در سده گذشته بعضی چیزها تغییر یافته است و او به سه نکته در این زمینه اشاره کرد. می‌شنویم.
Sexual violence is now being used as a tool.
و میگوید خشونت جنسی امروز به حیث یک وسیله جنگی نه یک پیامد نخوب بی‌ثباتی ها استفاده می شود و حالا این گونه موردها نظر به گذشته باز هم بیشتر روی می دهد. دویم این که حالا ما درک می کنیم که چگونه خشونت جنسی می تواند احیای مجدد بعد جنگی را با مشکل روبرو کند. سیوم و شاید مهمترین چیز این است که ما توان مقابله با این مشکل را داریم.
We have the means to tackle this problem.
دادستان بریتانیا افزود که معمولا در شرایط جنگ باری گران خشونت، تعقیب و محرومیت های اقتصادی به دوش زنها می باشد، طوری در مثال زنان بورما دیدن ممکن است.
اصلا بررسی این گونه موضوع ها در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد چندان زیاد صورت نمی گیرد. بله خرمون؟
بله. عبدالقیوم، طور مسئولین ملل متحد میگویند نخستین بار به این موضوع در نشست سال 2001 مراجعه شده است وقتی اعضای این سازمان جنگ های بوروندی را بررسی میکردند. در پایان این نشست آنها قطعنامه 1325 اید به خشونت علیه افراد ملکی قبول شده است، اما طور برخی تاکید کردند این سند به پررگی اجرا نمیشود و هنوز هم کاری زیاده باید برای جلوگیری و یا به مجازات کشاندن عاملان این گونه جنایت های زشت انجام شود. وزیر خارجه ایتالیا در این زمینه گفت یکی از پیامدهای بد این گونه حادثه ها این است که زن قربانی بدرفتاری برای تمامی عمر شکسته می شود و اهل جامعه هم به سوی وی انگشت اشاره بلند می کند.
اما نتیجه این نشست چه خواهد شد اکنون خرمان؟
طور مسئولین می گویند عبدالقیوم قرار است در زمینه این مسئله معروضه 60 شرکت دار نشست شنیده شود و بعدن قبول قطعنامه در نظر است. خب شنونده عزیز، در نشریه امروزه مجله بامدادی ما به موضوع خشونت خانوادگی نسبت زن در تاجیکستان هم حتما رو خواهیم آورد که خیلی دامن پهن کرده است، اما این و همه موضوعهای دیگر مهم در قسمت بعدی برنامه بعد یک آهنگ.
در تنم کرتگی چیتی قلمی، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود. تنم کرتگی چیتی قلمی، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه
و شنونده عزیز رادیوی آزادی هستید که در این صبح صادق به شما تازه ترین خبرها و گزارش ها را از تاجیکستان و سراسر جهان تقدیم میکند. فراموش نکنید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم برای دریافت آخرین خبرها استفاده کنید، www.azadi.org. و در این قسمت برنامه شما را با تحولات اخیری بدخشان شناس میکنیم که به اینجا از دوشنبه نیروهای وزارت های داخله و امنیتی کشور فرستاده شدند. اخیراً گروهی از رزمندگان سابق مخالفین این ولایت با ارسال نامه به عنوان امام علی رحمان خواستار مداخله و به وضعیت شدند.
در همین حال در ولایت خطلان که بعد یک هفته به مرکز جشن های بخشیده به روز وحدت تبدیل می شود، مشق های نظامی وزارت های قدرتی کشور تشکیل شده است.
و در وادی رشت مسائل مربوط به خشونت خانوادگی بررسی می شود. اما حالا شروع میکنیم با آخرین خبرهای بدخشان. عبدالقیوم؟
بله خیرامان، طوری از برنامه های گذشته ما یاد دارد شنونده عزیز. با ارائه پیشنهاد و درخواست ها به مقامات ولایت، مسئولان گردی همایی روز چهارشنبه 18 ایون در خارق مرکز استان بدخشان تا دو روز بعد گردی همایی خود را به توقف گذاشتند. یکی از طلبهای تظاهراتچیان استعفای دادستان ولایت رشید گلمت شایف از مقامش است. در همین حال ضمن ارسال یک نامه سرکشاده برخی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک از این ولایت عنوان پرزیدنت تاجیکستان خواستار دخالت مستقیم وی به قضیه پیش آمده شده اند. این فرماندهان که بعضیشان در نهادهای قدرتی نیز ایفای وظیفه دارند، در این نامه ناباوری خود را به کارمندان حفظ حقوق ولایت اظهار داشته و حل منصفانه وضع را از جانب آنها زیر شبهه گذاشتند.
شنونده عزیز، هرچند مقامات رسمی ولایت وعده دادند که تا امروز یعنی روز جمعه درخواست معترضین بررسی و حل خواهد شد، اما بر اساس اخبار رسیده شام چهارشنبه به این ولایت باز 30 کارمند گروه زودعمل الفه کمیته امنیت ملی تاجیکستان وارد شده است. در حالی که یکی از طلبهای اصلی گردی هم آمدگان بیرون کشیدن نیروهای ایلاوگی وارد شده به این استان اعلان شده است. برای مداخله به وزیر رخ داده، گروهی از مخالفین پیشین بدخشان کمک رئیس جمهوری امام علی رحمان را تقاضا کردند. همکاری ما در شهر خورخ میرزا جلال شاه جمال.
سابق فرماندهان نیروهای مخالفین در بدخشان در یک نامه به پرزیدنت جمهوری خواستار دخالت مستقیم او به وضع در بدخشان شدند. سابق فرماندهان نیروهای مخالفین در بدخشان امام نظرف، طالب ایوبیکوف، یادگار محمد اسلامو و محمد باقر در این نامه ذکر نمودند که بنابر از بین رفتن اعتماد به نمایندگان ساختارهای انتظامی که با تشنج جوز منفعت دارند، آنها پرزیدنت کشور را یگانه کفالت به طور مسالمت‌آمیز عل نمودن بیرون سیاسی در منطقه می‌شمارند. با گفته آنها هر چند تا سالهای آخر برخی از آن او را با بانای گوناگون از صف ارتش خارج نمودند، اما آن هنوزم خود را چون سرباز و پرزیدنت کشور را همچون سرفرمانده کل اعتراف نموده آمودند به خاطر پیشگیری از برخورد مسلحانه امرش را به اجرا رسانند. سردار شعبه آمادگی جنگی قسم مرزبانی در خارق طالب ایوبیکوف گفت که از جانب سابق فرمانده آن هیچ گونه اقدام صورت نخواهد گرفت و آن او جانبدار علی قضیه در اساس قانون و به استفاده زور و سلاح هستند. وی گفت
در صف ارتش کشور با نفع خلق وطن خدمت کرده و حال و نیز خدمت کرده استوده ایم و به سوی آخر با در اساس قانون در دادگاه حال شوند. ما از پیش خود به هیچ اقدام دست زدنی نیستیم. از پرزیدنت کشور خواهش داریم که مسئله با روی سول حال و فصل شود.
در همین اول بنابر معلومات تشبسکران گردهمایی در خارق اخیراً نمایندگان مقامات قدرتی در منطقه اعتراف نمودند که مقصد ورود نیروهای نظامی انجام عملیات خلسلو بوده است، اما مسئولین ریاست کارهای داخلی بدخشان این ادعا را رد کرده ورود نیروها را به سفر پرزیدنت کشور که قرار است ماه آینده به منطقه صورت بگیرد ربط دادند. علیم شرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان اظهار داشت که وی به ریاست امنیت ولایت دعوت شده است و برای غیرقانونی بودن اعمالش چون که تشبسکران گردهمایی به او هشدار داده. اما علیم شهزمانوف گفت که وی و جانبداران از و راستای محله و با نگرانی از احتمالیت تشنج اوزو در منطقه و خاطر پیشگیری اون دست به گردهمایی زدند. برخی از برآمد کنندگان در گردهمایی دیروز تاکید و نگرانی کردند که عملیات نیروهای انتظامی در دیگر مناطق کشور، علاقات شهروندان ملکی، شروع تعقیبات سیاسی، فشار بالای دیگراندیشان و سرمایه داران و غصب اموال را در پی داشته است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
خوروغ بعد یک روز گردی همایی. شنونده عزیز، امروز مهلت ضرب‌الاجل گردی هم آمدگان به پایان می رسد و موضوع را رادیوی آزادی در برنامه های شامگاهی خود دنبالگیری می کند و هر واکنش و اطلاع تازه در این باره را به شما خواهیم رساند.
یک تمرینات مشترک نهادهای انتظامی، امنیتی و دفاعی تاجیکستان موسوم به جنوب 2008 در قلمرو ولایت ختلان در جنوب این کشور شروع شده است. شیوه های نو مقابله علیه تروریسم، افرادگرایی، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و اسلحه از اهداف اصلی این رزمایش پنج روزه عنوان شده است. ولایت ختلان از موضع‌های همجوار با افغانستان تاجیکستان است و آمادگی جهت رفع همه گونه حمله های تروریستی را مقامات این کشور از وظیفه های اول خود می شمارند. با جزئیات بیشتری موضوع همکارم ناصر جان معمرزاده از قرغانتیپه مرکزی ولایت ختلان گزارش می دهد.
تکمیل مهارت و تمرین مبارزه علیه گروه‌های متشکل جنایی و تروریستی هدف اصلی آموزش نظامی موسوم به جنوب 2008 در ولایت ختلان عنوان می‌شود. در پنج روزی تمرینات عسکران و افسران وزارت دفاع همجا با کارمندان مقامات امور داخله و امنیت ملی در دو مرحله در منطقه کولاب و قرغانتپه ولایت ختلان جلوگیری از حمله‌های احتمالی تروریستی و همگرایی مقامات در مبارزه با گروه‌های متشکل شکل را خواهند آموخت. تمرینات نظامی جنوب 2008 با جلب کلیه نهادهای قدرتی ولایت ختلان در حال دایر می شود که تا روز استقبال از 11 سالگرد وحدت ملی در کشور یک هفته باقی می ماند و قرار است رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات اول کشور آن را در شهر قرغانتپه جشن بگیرد و نیز با گذشت چند روز از حادثه اخیر مربوط به بازداشت پرقربانی سهراب لنگریف در کلاب صورت گرفتن تمرینات نظامی جنوب 2008 میان ایده از ساکنان و کارشناسان محلی سر و صداهای را در مورد ارتباط مشق‌های نظامی با تدابیر خاصه امنیتی به بار آورده است. جمال الدین سیف الدینوف کارشناس محلی از قرغانتپه میگوید با توجه به اینکه اخیراً واحدهای نظامی کشور به شهر خاروغ بدخشان وارد شده و در قرغانتپه و کلاب نیز نهادهای قدرتی تمرینات نظامی انجام می‌دهند، چنین به نظر می‌رسد که مقامات از کدام یک حمله های احتمالی و یا تشنج اوضاع می خواهند جلوگیری بکنند.
مقامات قدرتی شاید خوف دارند از اون حادثه و واقعه هایی که در کلوب شده بند و نبض سیاسی که امروز تاجیکستان فراگیر است. در پیش گویم که خنوکی و گرسنگی است، مردم در یک حالتی هستند که گویا که چیزی را انتظار دارند و گذراندن چنین مشق حربی که امروز آغاز گردید و مخصوص که در آن از روی بعضی معلومات ها مسئولین بعضی ناحیه ها، مسئولین مقامات ها، اداره های دولتی و خود گویان گوبرنتر رئیس ولایت هم در آن اشتراک میکنند و اینجا یک خلاصه برآورده ممکن است که این که نه تنها یک مشق حربی مقرری بلکه همچنین یک تشجیری و تامین امنیت در روز وحدت هم اگر ساکنین خطا نمیشن.
کارشناس جمال الدین سیف الدینوف و اما مقامات انتظامی ختلان میگویند در رابطه با تجلیل سرتاسری روز وحدت ملی در شهر قرغانتپه تدابیر خاصه اندیشیدند و به خطری رئیس جمهور و ساکنان محلی را در روز عید کفالت داده میتوانند. طالب نظرف مسئول بخش ترتیبات جمعیتی ریاست امور داخلی ختلان گفت
تامین ترتیبات جمعیتی در ولایت ختلان مخصوص در شهر قرغانتپه و شهر کلوب که سردار دولت به این موضوع نظر میکنند و باوری تو گفته میتوانند که یک جای با دیگر مقامات حفظ حقوق تامین ترتیبات جمعیتی رو در روز وحدت تامین کرده میتوانند.
طالب نظرف مسئول بخش ترتیبات جمعیتی ریاست امور داخلی ختلان تمرینات نظامی جنوب 2008 قرار است در عرفه تشریف رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختلان من جمله به نواحی منطقه کلاب و شهر قرغانتپه انجام پذیرد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغانتپه.
ادامه رزمایش پنج روزه مقامات قدرتی تاجیکستان در ولایت ختلان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
پرسیش های افکار عموم در تاجیکستان نشان می دهد که مسئله خشونت خانوادگی و اذیتی زنها از جانب همسرانشان در آیله یک دردی حرینه و مشکل قدیمه جامعه این کشور باقی می ماند. با وجود فعالیت های افزاینده سازمان های زنان در این زمینه هنوز هم میزان خشونت های خانوادگی در جمهوری در سطح بلند است. اینجا از لتوکوب و محرومیت ها شروع کرده تا مسئله بسیار همسری چون مشکل اصلی زنان تاجیک یاد می شود.
اما در عین زمان با تغییر یافتن نظام و مجرای زندگی و بالا رفتن مشکلات اقتصادی، یعنی در برابر خشونت خانوادگی که اکثر وقت از چشم جامعه و هم محله و همسایه ها پوشیده میماند، از نظر روشن فکران مهنت اجباری زنان در بازار و خیابان ها که روزی تمام آیله را تأمین میکنند به یکی دیگر از نوهای خشونت نسبت زن تبدیل شده است. همکار ما محمد شادیر در این زمینه گزارش دارد از مرکزی وادی رشت.
پیشگیری خشونت نسبت زن در جامعه و آیله عنوان یک همایش بود که حقوق شناسان و روانشناسان پنج ناحیه منطقه رشت را در مرکز وادی شهرک غرم به هم آورده بود. این همایش در دایره یک برنامه حمایت از حقوق زن که سازمان غیردولتی نهال با پشتیبانی مالی اتحاد اروپا در این وادی روی دست گرفته است برگزار شد. سابینا صالح و راهبری برنامه اوید دموکراتیا و حقوق انسان از نمایندگی کمیسیون اروپا در تاجیکستان با حقوق شناسان و روانشناسان این منطقه در دایره این لایحه کار میبرند دیدار و ملاقات نمود. ضمن این همایش مشکلات زنان منطقه راههای بهتر دفاع از حقوق زن مورد بررسی قرار گرفت. مهردین نوربکوف حقوق شناس از ناحیه طویلدره میگوید در این همایش مسائل دوزنگی، دسترسی زن به زمین، تشکیل کردن خواجگی های دهقانی از جانب زنان و امثال این سخن رفت. و ای گفته در دایره این برنامه که دوام یک ماه فعال بوده است بیش از 70 نفر زنان طویلدره از این درگاه کمک حقوقی خواستند. او افزود
بهتر شدن کار البته باید که از طرف ما گروه کاری با زنهای اکتیف، زنهای فعالی منطقه تشکیل کرده شود. در بین زنهایی که اساسا خانه نشینند و در کشتاقای دردست استقامت میکنند با خریاج سمینار ها گذرونده شود که اونو از حقوق های خود برخوردار باشند.
در همین حال رمضان اکابر حقوق شناس در ناحیه جرگتال میگوید در بیشتر وقت زنان از ندانستن حقوق های خود مورد خشونت قرار میگیرند و افزود مس مسائل دوزنگی و از هم پاشی خانواده های جوان در جرگتال آنها را سخت به تشویش آورده است.
بیشتر زنان حدود ناحیه با مثال خشونت گرفتار شدنش که این پیش از همه ندونستن حقوق و آزادی های خودشونند که حقوق و آزادی های خودشونند نمیدونند و خشونت گرفتار میشوند. مثال تشکیلات ما برای اونا حقوق و آزادی هاشون هم مثال میفهمونه و مثال از نوم در مرافعه های سودی و چی برامد میکنه زدوش های بین اویله ها بیشتر وجود داره که یعنی وقتی که اویله دار میشوند از ندونستن طلبات های قانون و حقوق های خودشون مثال در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی قید نمیکنند نکاشنا بعدی که مثال جدا میشن دیگه یگان حقوق ندارن مثال همه تخونت هش میکنن پیش ما اگر فرزند داشته باشن مثال اونشو به سود مرزهای دواگی پیشنهاد میکنه.
اما خانم گلبهار یک ساکن رشت میگوید با وجود فعالیت چنین سازمان های مشورتی امان و نقض حقوق زنان در این منطقه مشاهده میشود. گفت بسیار واقع شده است که زنها پس از مراجعت زیاد که کسی به دادشان نرسیده است خسته و ناامید شده با تقدیر تن میدهند.
زنهای هستند که شهواروش و بروش و زن میگیرن خیلی قدر قیمت شده دیگر از یه همون چوام نمیمونه فرزندان بروش و زن میگیرن تیج جایی نیست که به دو چوب رسنن شش هفت گلک دارن طلاق شو مینن بروش با زن یاش میگیرن خیلی زور شو میازن کاروریش که به دو چونه میرسن.
اما از نظری کارشناسان محلی بازگشت نکردن جوانان از خارج کشور مشکلات منزل ندانستن حقوق های خود نگذشتن از قید نکاح دولتی و دوزنگی و از همپاشی خانواده ها در این منطقه مساعدت کرده است. محمود شادی رادیوی آزادی رشت.
خشونت خانوادگی در تاجیکستان اما توری در این گزارش هم تاکید شد مسئله اصلی حل نشده ماندن این مشکل حالا برای ده ساله های دیگر این است که معمولا قربانی های خشونت ها همان زنان اذیت شده مردان مشتزور خود را به دلیل های مختلف تحمل میکنند و زندگی را با همین شکل ادامه میدهند. شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید.
اگر از من روی بر خود نمی آیی مرا از من که عمرت بی زرد بارن جور بایی مرا از من که آبی رفت بر جو بر
خصوص از کیمیا در مجله بامدادی رادیوی آزادی صدا داد. شنونده عزیز، در این قسمتی برنامه با مجلسگاه سازمان ملل متحد می رویم و می بینیم که آیا دانشمندان و محققان ایجادیات و عهد رودکی راجع به جایگاه امروزه شعری وی چی می گویند؟
و در برابر بررسی مطبوعات خارجی در امروز می بینیم که چگونه دسته آلمان حق شرکت در بازی های نیمه نهایی را به دست آورده است.
و حالا نیویورک در اینجا روزی دویومی جشن های بخشیده به 1150 سالگی رودکی انجام یافت و در این روز راجع به ایجادیات و مقام شعری رودکی در این روز صحبت ها شد. یادآور می شویم که در روز یکم این جشن ها در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک در نشستی با تنتنه به این مناسبت دبیر کل بان کی‌مون سخنرانی کرد و گفت که آرمان های رودکی با هدف های امروزه سازمان ملل متحد که وصف صلح و پیشرفت، حقوق انسان و عدالت است موافق می آید. ادامه موضوع از همکارم لطیفی در نیویورک.
در دومین و آخرین روز گرامی داشتی امیرالشعرا پایگزار ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی ابو عبدالله رویدکی در نیویورک با ابتکار نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در تالار مهمانسرای تیودور هتل میز مدور بخشیده به ایجادیات، فلسفه اشعار، اهمیت افکار و عقیده ها و نقش این فرزند بزرگوار ملت تاجیک در تاریخ تمدن جهان و انسانیت دایر گردید. گردی هم آمدگان را سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیراج الدین اصلوف با سخنان گرم و صمیمی استقبال نمود. عالمان سرشناس دانشکده های بانفوذترین امریکا همراه با همتایان تاجیکستانی خود پهلوهای مختلف زندگی و ایجادات شاعر را مورد بحث قرار دادند. همین طور دکتر علم زبان شناسی از فرهنگستان علوم تاجیکستان میرزا مولا احمدوف با جنبه های بشردوستانه فعالیت آدم و شعرا پرداخته اظهار داشت که محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن زمان پیدا شدن چنین شخصیت بزرگ را امکان پذیر ساخت و بهوده نیست که دور حکومت دوری دولت سامانیان را عصر طلایی فرهنگ نامیدند. در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی مولا احمدوف گفت:
البته درباره ابو عبدالله رودکی و خدمت بزرگی او سخنهای زیاد گفتن ممکن است، ولی من در سخنرانی خود بیشتر به جنبه بشردوستی آثار او توجه کردم و همین دکتر را میخواهم به عرض شرکت کنندگان این همایش رسانم که یکی از جنبه های مهم آثار باقی مانده استاد رودکی این مسائل بشردوستی، اندیشه های بشردوستی است که تا امروز آنها می توانند در تربیه مردم، در متحد کرده مردم، در شناختن قدر انسان خیلی سودمند باشند.
پروفسور ریچارد بولت از دانشگاه کلمبیا نیویورک گفت با آموزش ویژه رودکی و اشعار آن مشغول نیست، اما او وضع آن وقته خراسان را بسیار با دقت آموخته است.
200 years before he was born there was no single Persian language.
من ادبیات شناس نمی باشم و پژوهشی من با رودکی ارتباطی ندارد. با وجود این من سبب های پیدایش زبان معاصر فارسی بخصوص در آن زمان را آموختم. اگر مختصر بگیم دوباره احیا شدن دولت ایرانی نژاد در آن دوره سبب های اقتصادی نیز داشت. ایرانی نژادان تقریبا 200 سال پیش از زادروز رودکی با زبان های مختلف ایرانی صحبت میکردند. یورش عرب ها آنها را مجبور کرد دین اسلام را قبول کنند و آنها وارد سیستم یگانه جهان اسلامی گشتند. با سبب عوض شوی اقلیم اهمیت اقتصادی ماوراءالنهر و خراسان بیشتر شد. با افزودن اهمیت اقتصادی قلمروهایی که در آن ایرانی نژادان به سر می بردند از آن جمله به پیدایش زبان یگانه فارسی آورد. پروفسور دانشگاه دولتی نیویورک پرویز مروویچ با جنبه های تربیوی اشعار رودکی پرداخته گفت رودکی در شعرهایش به همدیگر فهمی، بشر دوستی و عدالت دعوت میکرد. فلسفه او این تشویق بهترین خصلت‌های انسانی چی از نگاه دین اسلام و چی از نگاه مفکوره عمومی بشری در آثار وی تأثیر نیاگان زردشتیش نیز احساس میشود. برای همین هم ارزش‌هایی که رودکی آنها را در شعرهایش تعریف و تشریف میداد در زمان معاصر اهمیتشان را گم نکردند. بعد از به پایان رسیدن سخنرانی‌ها شرکت کنندگان میز مدور گزارش های آلمان را مورد بحث قرار دادند. در بررسی موضوع دیپلمات های کشورهای خارجی که در نشست حضور داشتند نیز شرکت ورزیدند. دانشجویان فارس زبان دانشگاه های آمریکا نشست را با خواندن اشعار استاد رودکی جنبست نمودند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
نشستی محققان آثار رودکی در نیویورک.
و حالا می پردازیم به بررسی مطبوعات چاپی غرب و سامانه های اینترنتی منطقه‌ای در امروز. عبدالقیوم، کدام مطالب جالب را امروز می خواهید با ما تقدیم کنید؟
نشریه لیمون در یک مطلب مسئله مسئولیت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در سربنریسه را به بررسی گرفته است که بررسی نشریه های غربی را از همین خبر آغاز میکنیم. نشریه در زمینه دعوای پیوندان قربانی های جنگ 18 سال پیش در سربنریسه نوشته است که دادگاه نیدرلند باید مسئولیت و یا حق دخناپذیری کلاهکبودان سازمان ملل متحد را که آن زمان به حفاظت انکلاو مذکور مسئول بودند لغو کند، زیرا آنها صدها دلیل و برهان در دست دارند که این نیروها آن زمان دست به جنایات زده اند. از زمان کشتار 8000 مسلمان در انکلاو سربرنیتسا که تحت فرماندهی جنرال راتکو ملادیچ نیروهای سربهای بوسنی انجام دادند، خانواده های قربانیان هیچ گونه جبران دریافت نکرده اند. اما به نوشته نشریه این تقاضا در حالی صورت میگیرد که سازمان ملل متحد به آن مخالفت میکند، ولی ادوکات قربانیان این جنگ بر این نظر است که چنین طرز برخورد و مناسبت آبروی سازمان ملل را به حیث یک سازمان معتبر جهانی از بین میبرد و باور مردم نسبت آن کاسته میشود. قرار است دادگاه نیدرلند این دعوا را در روز 10 ایول محاکمه کند. خبرگزاری رویترز نوشته است که کارخانه و یا لابراتوری تولید بمب اتمی در سخومی ایگرجیسون در زمان یوسف استالین که در آن اسیران آلمانی کار میکردند رو به محوشوی آورده است. سالهای پیش در این کارخانه 250 متخصص نیمیز برای تولید سنتریفوگ بمب کار میکردند، اما حالا یک گروه کوچکی آلمان بعد استحصال بخاری های برقی که منازل را گرم میدهند مشغولند. رویترز از قبل ولادیمیر کونیسکی معاون رئیس کارخانه نوشته است که زمان انتهای جنگ جهانی دوم در این کارخانه آلمان بزرگ عالم از جمله آلمان نیمیز منفرد فون اردنلی مدیر پیشین لابراتوری فیزیک برلین و گوستاف گرتز رهبر سابق کارخانه علمی شرکت سیمنز فعالیت میکردند و دومی در سال 1925 برای اختراعش در ساحه فیزیک برنده جایزه نوبل شده بود، ولی حالا بر اثر مناقشه های میان گرجستان و افغانستان این کارخانه رو به زوال نهاده است، نوشته است رویترز.
و راجع به تاجیکستان چی ها گفته شده است در سامانه های اینترنتی عبدالقیوم؟
شهروندان تاجیکستان در قطاره تاجیکستان نیز همچون گراوگان باقی ماندند. تحت همین عنوان سایت اینترنتی تجمیگرند نامه سرکشاده کرامت شریفوف رئیس اتحادیه جمعیتی موسوم به مهاجران کاری تاجیک در روسیه را به نشر رسانده است که در آن از بی‌بندوباری ها و اعمال غیرقانونی مسئولین در قطاره دوشنبه مسکو متعلق به اداره راه آهن تاجیکستان شکایت می شود. مؤلف از موارد مشخص در تاریخ 18 ایونی سال روان یادآور می شود که رهبلت های قطاره دوشنبه مسکو از هر شهروند تاجیکستان آشکارا 2000 روبل روسی اضافی طلب کردند که این مبلغ برای تأمین امنیت آنها در راه گویا مصرف می شده است. به نوشته مؤلف چنین موارد در قطار مذکور زیاد به مشاهده می رسد، اما مقامات زیدخل در این باره خاموشی اختیار می کنند که باعث شبه و گمانهای زیاد شده است. مأموریت بوش اختصاص مبالغ برای برنامه های رشد دموکراتیا در آسیای مرکزی را کاهش خواهد داد. تحت همین عنوان سایت اینترنتی یورازنیت یک مطلبی را به چاپ رسانده است. جفری گولدشتین منیجر برنامه های سازمان فریدوم هاوز یا کاخ آزادی در آسیای مرکزی در صحبت با یورازنیت گفته است 9% کاهش دادن مبلغ گذاری در ساحه حفظ حقوق بشر و آزادی وسایل اخباری عموم برای کشورهای آسیای مرکزی پیامدی نامطلوب خواهد داشت. در وضعیتی که برای فعالیت مؤثر فعالان نهادهای جامعه شهروندی در این کشورها موانع زیاد جاری کرده می شود، کاهش مبلغ گذاری در این سمت از سوی آمریکا منجر به کندی روندهای دموکراتیا و اعمار جامعه مدنی می شود، خلاصه کرده از کارمندی کاخ آزادی. برخی از سامانه های اینترنتی در ازبکستان علیه سنزورا در این کشور دست به عمل اعتراضی زده اند. سایت فرگنارو که این خبر را منتشر کرده است می نویسد برخی از سامانه های اینترنتی از جمله اینترنت بیولتین جامعه شهروندی در ازبکستان، خدمات اطلاعاتی اوزنیوس نت و آژانس خبری فرگنارو با یک اقدام اعتراضی بدون مهلت با نام سایت در ازبکستان ممنوع است شروع کرده اند. مسئولان این اقدام از همه سایت های اینترنتی که دسترسی مستقیم با آنها مسدود شده است دعوت کردند که با آنها شریک شوند. آنها میگویند بعد حوادث ماه می سال 2005 در اندیجان دسترسی به اکثر سایت ها از سوی مقامات ممنوع شد و در سایت های موجوده نیز مداخله مقامات و فیلتر کردن مواد ها مشاهده می شود. دست اندرکاران اقدام اعتراضی مقامات دولت ازبکستان را هشدار دادند. اعتراض آنها تا زمانی که مناسبت حکومت با سایت های اینترنتی تغییر نیابد ادامه خواهد داشت.
تشکر عبدالقیوم و شنونده عزیز، شما گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید. توجه کنید به یک آگهی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
خوب شنونده عزیز، بررسی تحولات اخیر جام اروپایی فوتبال را حالا با خبری به بازی های نیمه نهایی راه یافتن دسته آلمان شروع میکنیم که دیروز در قوه آزمایی با پرتغالیا به چنین یک مکافات نائل شد. اما تفصیلات این همه طور شما انتظار دارید از همکارم اسکندر خواجه میرزاده است. سلام اسکندر.
سلام خیرمان، صبح بخیر شنوندگان ارجمند. بله، دیروز یکی از بازی های بهترین، یکی از بازی های شوق‌آور جام اروپا دایر شد و در آن دسته منتخب آلمان با حساب 3-2 بر دسته پرتغالیا پیروز شد. طرزی که شما هم گفتید آلمان را خط یافت، به نظر می رسید که پرتغال خیلی هم تشنه پیروزی است، طرزی که می گویم، و خیلی هم هجوم های شدید راه اندازی نمود، ولی ناآمدی کار در دقیقه 22 روی پرتغال ریخت و در دوام 4 دقیقه آنها 2 دفعه توپ را از داخل تور دروازه خود بیرون کشیدند. ابتدا در دقیقه 22 شوانشتایگر و در دقیقه 26 کلازه، میروسلاف کلازه حساب را به 2-0 رساندند. همین گونه در پی این دسته پرتغال با کوشش زیاد توانست که 1 دفعه توپ را به هدف رساند و با حساب 2-1 دسته ها به استراحت رفتند. در نیمه دوم گرچند که دسته پرتغال هجوم زیاد کرد ولی حساب زیاد تغییر نیافت، یعنی یک گلی که دسته پرتغال زد در جواب به آن، ابتدا دسته آلمان حساب را 3-1 کرد و در آخر بازی پرتغال ها توانستند که باز یک دفعه توپ را به هدف رسانند، حساب 3-2 شد، ولی از اون زیاد از دست دسته پرتغال دیروز نیامد. همین طریق دسته آلمان با بازی نیم فینالی راه خط گرفت و امروز منتظر نتیجه بازی خرواتیا و ترکیه می باشد.
اسکندر، در صحبت که قبل از برنامه داشتیم با شما، شما گفتید که آلمانی ها بسیار خوب نقطه های ضعف دسته پرتغالیا را آموخته بودند و همین چیز کمک کرد برای پیروزی.
البته هر یک دسته نقطه ضعف دارد و دسته آلمان از آن استفاده برد. در مقایسه با آلمانی ها که تقریبا هر یکی از آنها 1.90 متر و یا 1.95 متر قد داشتند، در دسته پرتغال آدم قد بلند زیاد نبود و معلوم بود که آلمانی ها از این امتیاز خود استفاده میبرند و همین گونه هم شد گل دوم و گل سوم رو دسته آلمان با سر به هدف رسانده است. میروسلاف کلوزه و میخائیل بلک گل دوم و سوم با سر به هدف رسیدند،
یعنی از امتیازهای آنتروپولوژی و بیولوژی خود خوب استفاده کردند.
بله بله.
اما شما راجع به گل های میخائیل بلک گفتید. حالا اسکندر، با اندیشه بسیاری ها از نوارهای تلویزیون هم این چیز زیاد صدا داد، قانونمندی گل سوم بلک زیر سوال برده شده است.
صادقانه گویم بغیر از داور دیگر همه دیدند که میخائیل بلک قبل از اون که توپ رو به هدف رساند، او محافظتگری دسته پرتغال رو با 2 دست تله داد از عقیب و در اون یک متر مکعبی که برایش خالی مانده بود بدون کدام مشکلی توپ رو به هدف رساند. درست است، ولی متاسفانه داور این یگانه کمبودی داور نبود. اگر ما کسی بازی رو دیده باشد، در دقیقه 51 بازی دید که بازینگری خط دفاعی آلمان در یک حادثه از ابتدا کریستیانو رونالدو رو به زمین افتاند، سپس روی پای او قدم گذاشت و خیلی هم یک علمناک دردمند است اون وقتی که با پایفزال فوتبالی که پایان اون آهن است روی پای انسان قدم میگذارند خیلی دردناک است.
اما این حادثه هم نادیده گرفته شد.
این حادثه هم نادیده گرفته شد و یا ندید، ما نمیدونیم که ندید و یا نادیده گرفت، ولی در هر صورت وظیفه داور دیدن این گونه کمبودی ها، این گونه دغلی ها است و اگر اون ندیده باشد و یا نادیده گرفته است فرق ندارد، این کمبودی داور است. ولی من در یاد ندارم در 20-30 سال اخیر یگان سبقت بین المللی که در آن از داورها، هواداران و کارشناسان راضی باشند.
و امروز بازی چگونه می شود اسکندر؟
البته پیشگویی باز هم چیزی خیلی خوفناک است. ما مثلا اگر ببینیم در ابتدا همه می گفتند که آلمان بهترین است. بعد که به خروات یا بایداد خیلی هم شک و شبهه زیاد بود، ولی امروز باز می گویند که آلمان بازی خود را پیدا کرد. همین گونه خیرامان وضعیت به فکر من البته این خیل است که دسته های خوب، دسته های با تجربه مثلا ایتالیا، آلمان، صرف نظر از یک پیش با خوردن و افتیدن در بازی های انتخابی، بازی خود را قدم به قدم با نزدیک شوی بازی نهایی بهبود می بخشند.
دوباره آبروشان را به دست می آورند.
دوباره آبرو را به دست می آورند و جام را از خود می کنند. همین گونه آلمان خواهد توانست که در حال پیروزی خروتی 25 ایون باز هم با دسته خروتی بازی کند و قصاص گیرد و یا اینکه با دسته ترکیه روبرو شود. حالا پیشگویی کردن چیزی خوفناک است، ولی یک چیز را مسلم است و این را باید شنوندگان هم دانند که ترکیه یگانه دسته است در جام اروپایی سال 2008 که بازی ها را در حالت باختن به نفع خود تغییر داده است، یعنی توانسته است که بعد از ناکامی حساب را برابر کند و پیروزی به دست آورد. بازی شویتسر همین گونه بود، با جمهوری چک هم همین گونه بود. یعنی ترکیه خیلی هم دسته مبارز است و امروز فکر میکنم با خروتی خیلی مبارزه شدید و جالب و دیدنی به وقوع خواهد پیوست.
تشکر اسکندر خواجه میرزاده، صبح امروز با تازه های فوتبال همراهی ما بودند.
و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره دستاورد نوی گروز انداز تاجیک دلشاد نظروف و نتایج بازی های دور 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
ورزشکاری معروفی تاجیک دلشاد نظروف در مسابقه بین المللی به خاطر گوسمان کسانف در شهر آلماتی قزاقستان در گروز اندازی مدال طلا به دست آورد. به اطلاع غیرت نعمتف مربی دسته منتخبی ورزشی سبوک تاجیکستان، دلشاد نظروف در رقابت های انفرادی بین مردان گروز را به مسافه 79 متر و 5 سانتی متر هوا داد که رکورد نوی این مسابقات انعنوی می باشد. وی همچنین نتیجه شخصیش را بهتر نمود. هدف اصلی گروزاندازی تاجیک آمادگی همجانبه به المپیاد پکین می باشد. خبری تازه برای مخلصان فوتبال تاجیک، بازی های دور 13 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته پرواز ناحیه باباجان غفوروف غیر چشم داشت شام 19 ایون بازی را در میدان خود با تیم سرای کمری ناحیه 5 که در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد با حساب مساوی 2-2 انجام داد. دسته ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی تیم انرژتیک دوشنبه را با حساب 4-2 مغلوب ساخت. دسته خوجند خوجند بر تیم مهمان گواردیای دوشنبه با حساب 3-0 پیروز گردید. دسته وخش قرغان‌تپه نیز به دروازه تیم مهمان پامیری دوشنبه 3 بی جواب زد. صلاح الدین غفوروف سرمربی تیم وخش به رادیوی آزادی گفت:
دسته های ریگر، پرواز، خوجند خوجند و وخش قرغان‌تپه در نزد برآمد کرده استادن و به فکر من در بین همین دسته ها برای هم جای یکم، هم جای دویم و هم جای سیم مبارزه شدت میگیرد.
دسته روشنی کلوب در میدان خود از تیم تاجیک تلکام قرغان‌تپه با حساب 1-2 شکست خورد. بدین ترتیب ریگر تدس با 29 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. پرواز نیز 29 امتیاز دارد ولی تناسب توپ‌های ریگر تدس بهتر است. بنابراین پرواز در زینه دوم جایگیر شده است. خوجند با 26 امتیاز در جای سوم می باشد. بازی های دور 14 مسابقات 22 ایون بین دسته های انرژتیک و تاجیک تلکام، گواردیا و روشن، دینامو و خوجند برگزار می شوند. بازی پیش صفان ریگر تداز و پرواز بنابر شرکت قهرمانی فوتبال تاجیکستان از 22 تا 26 ایون در جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالایزیا به زمانی بعدتر گذرانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین نشی امروزه مجله بامدادی رادیوی آزادی به پایان میرسد. شنونده عزیز
و من عبدالقیم قیمزاد همراه با همکارم خرامان بقازاده تا برنامه های دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما.
در امان خدا باشید.
پشت هم گزارش سقوط مرگ، پشت هم خطاب سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلاب، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای. تا سهر بی لقمه نان، پشت هم مصاحبه با میر غضب، پشت هم سوزن و نه بر لب شب، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه کل خونه ها تازه تری، غریبانه به گل خبر همین حضور تو، خبر حادثه عبور تو، بخش یک گزارش از خنده تو، حفظ تو پرواز پرکنده تو، پشت هم زیافت موج و صدا، پیش تو ستاره ها آخر صف، پشت هم نمایش دیدار ما، من و تو بارون پشت شیشه ها، تو فقط مبارک و خوش خبری از غم گلخونه ها تازه تری.